أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد معجل فرجه.
به ذهنم آمد که چند تا روایت نقل کنیم از آموزه های امام کاظم علیه السلام و این رو به عنوان عرض ادبی در محضر این امام بزرگوار انشاءالله خدای متعال پذیرا باشه. حدیث اول از امام کاظم علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن مجالسة الصالحین داعیة الی الصلاح. میخواید انسانهای صالحی بشید، میخواید صلاحیت پیدا کنید، میخواید انسانهای شایستهی بشوید و شایستگی پیدا کنید، راهش اینه. حضرت فرمودن این که انسان مجالس باشه، همنشین باشه با انسانهای صالح، با انسانهای شایسته، این سبب میشه که انسان جلب بشه و جذب بشه به سوی صلاح و شایستگی. راحت ترین راه برای خوب شدن هم نشینی با خوبانه، این که انسان مجالس با نیکان بشه. المجالسه مؤثره، ولذا برای رسیدن به صلاح انشاءالله هم نشین با صالحان بشیم. صالحان در وهله اول پیغمبر اکرم و ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین، اهل بیت عصمت و طهارت هست. انشاءالله خلوت هایی داشته باشیم برای نشستن در محضر اونها یا در زیاراتی که به مرقد مطهر اونها مشرف میشیم هم نشینی کنیم با اونها و بیشترین بهره رو برای نیل به صلاح به دست بیاریم و در مرتبه بعد هم دست پروردگان و شاگردان و پرورش یافتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام، انسانهای وارسته و صالح و شایسته‌ای که از مکتب ائمه علیهم السلام درس صلاحیت فرا گرفتند، اگر با اونها رفیق بشیم و با محبت و صمیمیت با اونها بنشینیم، بهترین راه و سریع‌ترین راه برای نیل به صلاح. پس مجالسة الصالحین داعیة الی الصلاح. حدیث دوم، امام کاظم علیه السلام فرمودن لو کان فی یدک جوزتون و قال الناس فی یدک لؤلؤتون ما کان ینفعوک و انت تعلم انها جوزه و لو کان فی یدک لؤلؤتون و قال الناس انها جوزتون ما ذرک و انت تعلم انها لؤلؤه. خیلی نکته بزرگی رو حضرت فرمودن در قالب یک تمثیل. فرمودن اگر تو دست تو یه دونه گردو باشه و همه مردم به اتفاق بیان بگن آقا این گوهر گرانبهایی است که در دست توست، این فایده‌ای برای تو نداره، سودی به تو نمیبخشه، در حالی که تو خودت یقین داری که بابا این گردو این گوهر نیست. و به عکس اگر در دست تو گوهر گرانبهایی باشه و همه مردم به اتفاق بیان بگن که در دست تو یک گردو بیشتر نیست، این حرف مردم به تو زیانی نمیرسانه، در حالی که یقین داری و میدانی که اون چیزی که تو دست توست یک گوهر گرانبهاست. این نکته بسیار نکته مهمی است که انسان داوری های مردم و سلایق مردمان رو ملاک قرار نده برای ارزیابی امور، بلکه علم قطعی و یقین خودش رو ملاک قرار بده. اگر با تفکر و اندیشه و تحقیق من رسیدم به این که این کاری که دارم انجام میدم کار بسیار شایسته و ستوده ایست، ولو همه مردم من رو هو کردن، همه مردم من رو مذمت کردن، همه گفتن این آدم گمراهیست، آدم امولیست، آدم مرتجعیست، آدم عقب افتادهیست، آدم فناتیکیست و امثال این حرفا، ذره ای در عزم و اراده من خلل ایجاد نشه، تشخیص قطعی عقلی خودم رو معیار قرار بدم، نه پسند و ذائقه و سلیقه مردم رو. و به عکس اگر با اندیشه و تفکر و تحقیق و تعلیم رسیدم به این که کاریست خطا، عملیست ناشایست و ناپسند، ولو حالا مد شده، سلیقه ها او رو میپسنده، اگر کسی این کار رو بکنه همه مردم براش هورا میکشن، کف میزنن، تشویقش میکنن، تمجیدش میکنن، ستایشش میکنن، وقتی خودم یقین دارم که این کار کار نادرستی است، کار ناستوده و ناپسندی است، ذره ای شوق انجام اون کار با این تشویق و استقبال مردم در من ایجاد نشه. یکی از نشانه های انسان خردمند و عاقل اینه که معیار رو تشخیص خودش قرار میده، نه پسند و ذائقه مردم. انشاءالله این حقایق باید تو ما پیاده بشه، حرف مردم رو ما ذره ای اثر نبخشه. اگر اون چیزی رو که داریم عمل میکنیم رسیدیم به درستیش بر اساس قرآن، بر اساس فرمایشات معصومین و سیره عملی اونها، بر اساس منطق و اندیشه و خرد و عقل، مردم هر چی میخوان بگن بگن، ذره ای سست نشیم در انجام اون. و اگر به عکس میدانیم که قرآن محکوم میکنه این عمل رو، میدانیم که اهل بیت نفی کردند این کار رو، میدانیم که اهل بیت پرهیز داشتن خودشون از مرتکب این عمل شدن، میدانیم که عقل و منطق و علم و دانش این عمل رو نکوهش و مذمت میکنه، دیگه ولو همه مردم عالم پسندیدند و مد روز اعلام کردند و انجام دهندگان این کار رو بهشون نشان و درجه دادن، ذره ای رغبت اون کار در ما ایجاد نشه. سالک الالله باید اینجوری بشه، و الا خبری از رسیدن به مقصد نیست. کسی که تابع سلائق مردمه، باب مد روز میخواد زندگی بکنه، این راهی به بساط قرب الهی نخواهد داد. حدیث سوم رو هم از حضرت بخونم. امام کاظم علیه السلام فرمودن من صدق لسانه زکا عمله. میخواید عملتون عمل پاک باشه، اعمال ناپاک و آلوده از شما سر نزنه؟ راهش صدق در لسانه. کسی که در سخن راستگو باشد عملش پاک خواهد شد، چون طبیعتاً انسان دوست نمی‌داره که خبر از رفتارهای ناپاک خودش بین اون بگه. از طرفی هم دیگه صدق در لسان داره، دروغ هم نمی‌تونه بگه. لذا طبیعتاً در عمل مراقب خودشه که عمل ناپاکی از او سر نزنه، چون نمی‌خواد دروغ بگه. اگه کسی ازش پرسیدی همچی کاری تو کردی، دروغ نمیگه که، انکار نمی‌کنه. از اونورم خوشش نمیاد که بگه من یه همچین عمل زشتی انجام دادم. لذا کسی صدق در لسان پیدا کرد، اعمالش هم تزکیه میشه، اعمالش هم پاک میشه. مضافم بر این که بسیاری از اعمالها تبعات و پیامده های سخنهای ماست. یه دروغی گفتیم، حالا پای اون دروغ باید هزار تا کار خلاف هم انجام بدیم. یه بی صداقتی در سخن کردیم، حالا باید کلی جرم و جنایت و عمل خلاف مرتکب بشیم برای اینکه مثلا یه جوری دروغ بودن اون حرفمون رو بپوشونیم. انسانی که راست میگه دلیلی نداره که به اعمال نادرست متوسل بشه برای پوشوندن سخن خودش. سخنش راسته، ترسی نداره، نیازی نداره که او رو بپوشونه با اعمال نادرست. و من حسنت نیته زید فی رزقه. و کسی که نیتش نیکو باشد روزی او افزون میشه. پس یکی از عوامل مؤثر در رزق انسان نیت انسانه. انسانهای خوش نیت رزقشون هم واسعه، هم رزق مادیشون هم رزق معنویشون. من حسنت نیتو زید فی رزقه و من حسن بره به اخوانه و اهله مد فی عمره. و کسی که نیکی کردنش در حق برادرانش و خانواده اش زیبا شد، خیلی قشنگ خوبی کرد به برادران و خواهران ایمانیش و به خانواده و بستگانش، مد فی عمره، عمر طولانی پیدا خواهد کرد. پس سبب برکت عمر رو هم شناختیم، چون میدونی یه وقت آدم کار خوب انجام میده کنارش منت میذاره، کار خوب انجام میده، نه طرف جونشو میگیره تا این کار خوب انجام بده، میخواد الان یه چیزی بهش قرض بده، اینقدر این دست اون دست میکنه تلف دیگه له میشه، بعد اون وقت این مثلا پولو بهش قرض میده یا این کمک مالی رو بهش میده. درست کار خیری کرد، احسانی کرد، اما زیبا نکرد. حالا آدم کار خیری میخواد بکنه، قشنگم اون کار رو انجام بده، به زیبایی انجام بده اون کار نیک رو، این مایه طولانی شدن عمر انسانه. یه عبارت دیگه بخونم از حضرت کفایت میکنه دیگه. امام کاظم علیه السلام فرمودن ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. فرمودن بر حذر باش که از خرج کردن در مسیر طاعت خدا دریغ بورزی. چرا؟ چون در اون صورت دو برابر اون چیزی که در راه خدا قرار بود خرج بکنی و نکردی رو در مسیر معصیت خدا هزینه خواهی کرد. فکر نکن این پول دستت میمونه، یه مسیری جلوت باز شد، کار خیر بود، رضایت الهی درش بود، تو میتونستی این مبلغ رو هزینه کنی، خست به خرج دادی، خرج نکردی، این پول رو ندادی در راه رضایت الهی، فردا دو برابر همین پول رو در مسیر معصیت ناچار خرج خواهی. گفت هر که گریزد ز خراجات شام، بارکش قول بیابان شود. بنابراین خب حالا که اینجوریه که نه تنها معادل او بلکه دو برابر او، اونم نه تو مسیر طاعت، تو مسیر معصیت ناچار میشیم هزینه کنیم، خب چرا وقتی یه کار خیری پیش میاد دستمون تو جیبمون نمیره؟ ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. حالا این فقط هم پول نیست دا، نه، توانایی و قدرتش رو انسان میتونه خرج کنه، آبرو و وجاهتش رو میتونه خرج کنه در مسیر رضایت الهی. حالا فقط پول نیست که بعضیا بگن خب آقا ما اصلا پول نداریم پس این حدیث راجع به ما نیست، نه، گاهی اوقات آدم میتونه آبروش رو خرج کنه برای جلب رضایت الهی، برای یک عملی که مورد پسند خداست، طاعت پروردگاره. خب اینجا آبروتو خرج نکردی، فکر نکن یه آبرو محفوظ میمونه، فردا تو مسیر معصیت خدا دو برابر این آبرو رو هزینه میکنی تو بناچار. پست و مقامی داری، قدرت سازمانی داری، میتونی از این موقعیت شغلی که داری در مسیر طاعت خدا خرج کنی، نکردی، صبر کن، دو برابر او رو در مسیر معصیت خدا خرج میکنی. ترسیدی این پست و مقام از دستت بره؟ حالا ببین چی به سرت میاد. و همینطور بری جو، علم و دانشی داری، دریغ کردی، نگفتی، نگه داشتی برای اینکه مشتری جلب کنی، بعدن بگی، نمیدونم با قیمت بیشتری بگی و امثال اینا، نگفتی، خب صبر کن تا ببین که در مسیر معصیت خدا دو برابر او مجبور میشی هزینه کنی. این دیگه کلیه، ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. یه صلوات ختم بفرمایید.